بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث خمس، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1379 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در ذیل عبارت ایشون این بود، بعد از آن که می فرمودن ارزن کانت او غیرها، می فرمودن که سوان این که مصالحه و معاقدهی با مشرکین برقرار شده باشه برای اینکه اونها تسلیم بکنن ما بعیدیهم رو، یا اینکه خودشون به توع و رغبه اعتو ما بعیدیهم. اینجا در رابطه با این تعمیم، خب شاید چند روایت از روایاتی که خوندیم این معنا رو دلالت می کرد، می گفت او قومون سولهو یا سالهو در بعضی از روایات بود، او اعتو ما به ایدیهم در روایات در این رابطه تصریح شده بود و هر دو نوعش، لذا هیچ بحثی در این معنا نیست که مالم یوجف علی به خیل ولا رکاب، هم صورت مصالحه و معاقده رو شامل می شود و هم صورتی که اونها ما به ایدیهم رو به توع و رغبه اعطا بکنن للمسلمین. اشکال مطلب در این جهته که کأنه از عبارت استفاده می شود که یک نوع ثالثی در اینجا نیست در کار، بلکه مالم یوجب علی به خیل ولا رکاب مصداقش منحصر به این دو مصداقی است که ایشون بیان فرمودن و در روایات هم ذکر شده بود. اون وقت آیا یک نوع ثالثی در کار هست یا نه؟ ظاهر فی باد نظر این است که یک نوع ثالثی دیگه تصور نمی شود و در کار نیست، و اگر این طور باشه اون وقت یک اشکالی با دقت و تحقیق به نظر می رسد و اون این است که نبی اکرم صلی الله علیه و آله وقتی که وارد مدینه شدند و در حقیقت مدینه رو به اختیار گرفتند، آیا این از کدام یک از این دو نوع بود؟ آیا یه فرضش این بود که انجلا انها اهلها، اهل مدینه که کوچ نکرده بودند از مدینه و مدینه رو خالی نگذاشته بودند، از اون طرف معاهده و معاقده‌ای باشون برقرار نشد و این طور هم نبود که همه به طوع و رغبه این شهر رو تحویل داده باشند، مخصوصا با توجه به اینکه چند طایفه و چند بخش مهم از یهود در اونجا بودند و اونها بلا اشکال به هیچ وجه راضی به این معنا نبودند. پس نحوه ورود نبی اکرم به مدینه چه نوع بوده؟ آیا به عنوان انفال ایشون وارد مدینه شدند؟ انفال که قول الانفال و لله و رسول به زمیمه ما کان لله فهو للرسول، آیا به این عنوان رسول خدا مدینه رو قبضه کردن؟ این خیلی مشکله ما این حرف رو بزنیم. پس از یک طرف نه اهالی مدینه کوچ کرده بودند از مدینه و مدینه رو خالی گذاشته بودند و از اون طرف هم نیامدن به رسول خدا مثلا بگن ما مدینه رو تحویل شما میدهیم، مخصوصا عرض کردم با توجه به اینکه قسمت مهمی از یهود در قبائل مختلف و طوائف مختلف مثل بنی نظیر، بنی قریظه و امثال ذلک، اینها در خود مدینه بودن اولا، ولو اینکه بعد جاشون رو بنی نظیر رو تغییر دادن، ولی جای اولیه‌شون خود مدینه بود. اون وقت این سوال و این انقول پیش آمد که آیا مدینه به چه عنوانی در اختیار رسول خدا قرار گرفت؟ آیا عرض کردم ایشون تعبیرشون در ذیل عبارتشون اینه که سوا اون انجلا انها اهلها او سلموها للمسلمین توان، هیچ کدام از این دو عنوان نسبت به مدینه و اهالی مدینه تحقق نداشت. پس چطور نبی اکرم حیازت کرد مدینه رو و قبضه کرد در حقیقت مدینه را؟ این یک انقلتی است که در اینجا متوجهه. برای جواب از این اشکال بهترین جوابی که میتواند انسان بدهد این است که اصلا مسئله انفال و آیه انفال این مال زمانهای بعد از ورود نبی اکرم به مدینه است، در اون موقعی که ایشون به مدینه وارد شدند اصلا مسئله انفال مطرح نبوده، کما این که عرض کردیم نسبت به آیه خمس هم آیه خمس در جنگ بدر نازل شد، نه این که از اول مسئله خمس مطرح باشه، در جنگ بدر این آیه شریف نازل شد که انما غنمتم من شیء فان لله خمسه، و از همون زمان دیگه تکلیف خمس فعلیت پیدا کرد و در معرض اجرا قرار گرفت. انفال هم ظاهر همینه که در هنگامی که نبی اکرم وارد مدینه شدند تقریبا اوائل کار بود، هنوز مسئله به نام مسئله انفال مطرح نبود که ما این حرف ها رو بزنیم که ورود نبی اکرم هم یک نوعی است از انواع این مالم یوجف علیه به خیلن ولا رکابن. معذالک این اشکال خب تا حدی باقی میماند، خب بالاخره نبی اکرم که وارد مدینه شدند، خب ورودشون به مدینه به خب ورود یک شخص به یک شهر اون که مانعی نداره، مخصوصا با اینکه جمع زیادی از ایشون دعوت کرده بودند به استقبال ایشون آمدند و ایشون هم عرض می شود که به دنبال همین دعوت و اینها وارد مدینه شدند. اصل ورود شخص به مدینه که مانعی نداره، و علاوه مسئله انفال همونطوری که از اصل تعریف انفال که ایشون در اول بحث انفال ذکر کردن قبل از آنی که وارد انواع انفال بشوند، تقریبا انفال از شؤون حکومت، لذا می فرمودند که نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این انفال رو مالکن. تعبیرشون این بود اگر نظرتون باشه، لرعاست هل الهیه، برا خاطر اون حکومت الهی که در رسول خدا وجود داشت. و ائمه بعدی هم لمن سب الامامه، و عرض می شود حق انفال برای اونها ثابته. خلاصه نسبت به رسول خدا مسئله انفال قبل از آنی که رسول خدا تشکیل حکومت بدهد و تأسیس حکومت بکند در مدینه، خب ظاهر این است که مطرح نبوده. بعد از آنی که ایشون تشکیل حکومت دادن و خلاصه همون تشکیل حکومت رسول خدا صلی الله علیه و آله هم است که منشأ برای حکومت‌های اسلامی واقعی، اصل و ریشه همین است که رسول خدا تشکیل حکومت دادن و به دنبال تشکیل حکومت مسائل دیگه مطرح شد، جنگ ها پیش آمد، غزواتی تحقق پیدا کرد، سرایایی تحقق پیدا کرد، رفت آمدی بین نصارا و بین مسلمین واقع شد و امثال ذلک، اون وقت اگر انفال از شؤون حکومت باشه و مؤیدش هم همین معناست که شخص واحد اصلا نیازی به این مسائل مهمی که به نام انفال مطرح می کنید، شخص واحد با قطع نظر از حکومت و ریاست که مستلزم یک مخارج و یک قوانین و یک احکامی است، شخص واحد بدون توجه به این معنا اصلا نیازی به این معنا نداره. مخصوصا اینکه شما بعدن هم میخونیم مثلا یکی از انفال قطای الملوکه، اون چیزایی که اختصاص به سلاطین داشته، و به یک فرد عادی چه نیازی داره به این چیزهایی که اختصاص به سلاطین داره؟ و همینطور امثال ذلک، چه نیازی به این زمینهای با این وسعتی داره که حالا شما نوع اولش رو ذکر کردید، مالم یوجف علیه به خیلن ولا رکاب، یک فرد به ما و فردون اصلا نیازی به این مسائل در رابطه با امت ره نیست. اونی که نیاز به این مسائل در رابطه با اون مطرحه، او حکومت اسلامیه. به لحاظ اینکه حکومت اسلامی خواه ناخواه مستلزم مخارجیه، مستلزم معونهیه، مستلزم یک توابعی هست، این انفال به لحاظ این معنا به رسول خدا صلی الله علیه و آله داده شده. و لذا عرض کردم در تعبیر ایشون می فرمودن کما کان لنبی لرئاست الالهیه، برای خاطر ریاست الهی یعنی حکومت اسلامی که رسول خدا در مدینه تشکیل دادند، و لازمه حکومت این است که احتیاج به یک هزینه ای داره و مخارجی داره، این انفال هم جزء شؤون همین معناست که حکومت اسلامی میتونه استفاده بکند. و خب این معنا رو هم کسی نمیتونه انکار بکنه که رسول خدا صلی الله علیه و آله اصلا در مدینه حکومت اسلامی ترتیب ندادند. خب اگر این معنا بود که رسول خدا حکومت اسلامی ترتیب نمیداد، این مسائلی که پیش آمد به چه عنوان بود؟ این جنگ ها و این اجبارها نسبت به افرادی که مثلا متمرد از جنگن، و همینطور کارهای دیگر، لوازم دیگر، اینها همه فرع حکومت اسلامیه. لذا ما واقعا عرض میکنم این رو با دقت بهش توجه داشته باشید، چون بعضیا در بعضی از نوشتجاتشون ملاحظه میشود که روحانیت هیچ وظیفه‌ای جز بیان مسائل و احکام نداره، یه مسئله گوه، منتها اگر یه مقدار درس خونده باشه مسائل خودشو میگه، اگر مجتهد نباشه مسائل مرجع تقلیدشو میگه. و بیشتر از این و تبلیغ و درویش‌های معمولی و ظاهری هیچ وظیفه برای روحانیت نیست و روی این معنا چه بسا اشکال میکنن به بعضی از حکومت‌های اسلامی، مثل همین حکومت اسلامی در زمان ما، در حالی که این بزرگترین مسئله است و نکته هم داره. این مسئله من نکتش هم براتون عرض بکنم که خب این بحثشون تا حدی مناسبه این ایام هم هست در ذهن شما باشه. درسته که اسلام یک قوانین و یک احکامی رو مقرر فرموده، ولی صرف جعل احکام و صرف تقنین قوانین این کفایت نمی کند برای اجرای قانون. اجرای قانون همیشه یک تضمینی لازم داره، یعنی یک چیزی لازم داره که انسان رو مجبور بکند برای عمل به قانون، برای اجرای قانون. در هیچ کجای دنیا، و الا اگر این حرف باشه، این همه عقلای عالم هستند. در یک کشوری شما اصلا شنیدید که یک کشوری داشته باشیم که این اصلا بدون حکومت، فقط مردمش مجری یک سلسله قوانین و احکام هستند و اصلا نیازی هم به حکومت مطرح نیست؟ درسته حالا قوانین اونها صحیح نیست، درسته قوانینشون باطله، ولی برای همون قوانین باطلن ضامن اجرا لازمه، و اگر ضامن اجرا نباشه، اون قوانین که حالا در رأسش قانون اساسیه و ریشهش قانون اساسیه، این قوانین اصلا عمل نمیشه. منتها شارع مقدس اسلام برای ضمانت اجرایی قوانین اسلام دو راه رو پیش بینی کرده. یک راه مسئله تشکیل حکومت اسلامیه که این حاکم اسلامی نگذاره کسی به کسی ظلم بکند، نگذاره عرض می شود کسی کلاه برداری بکند، نگذاره کسی متعرض نوامیس دیگران بشه. عرض کردم حتی در دنیای کمونیستی هم این معنا برقراره، و الا اگر اونجا حکومتی وجود نداشت، مردم صبح که می آمدن توی خیابان عبور بکنن، خب چه مانعی داشت اون کسی که کت و شلوارش نوتر از دیگرانه، دیگران بریزن و کت و شلوارش رو درآورن و یک کت و شلوار کهنه به او بپوشانن. اسمش هم به اصطلاح آزادی هم بگذاریم، چون آزادی مطلق یک شعبش هم همینه که کسی داره تو خیابون میره یه کت شلوار نو پوشیده، دیگران بیان این کت شلوارش رو از تنش در بیارن به عنوان آزادی، خودشون بپوشن و این بیچاره رو یه کت شلوار کهنه‌ای تنش بکنن. آیا هیچ در مملکت کمونیستی هم اجازه‌ای به این معنا داده می شود؟ آیا تحت لوای آزادی و کلمه به اصطلاح آزادی کسی می تونه این حرف رو بزنه و تفوه بکنه؟ و اصولا آزادی به معنای مطلق یک مفاسدی برش مترتبه که اون مفاسد اصلا قابل احسانیست. همیشه آزادی باید در یه محدوده‌ای باشه، منتها در مملکت ضد اسلامی و کمونیستی در محدوده قوانین خودشون هست. حالا قوانینشون باطله، قوانینشون رو ما نمیپذیریم، ما قبول نداریم، یک بحث دیگری است. اما در محدوده قوانین خودشون آزادی وجود داره، زائد بر قوانین خودشون اصلا معنا نداره. مثلا حالا خیلی میخوام این چون مسئله است مورد ابتلا و این کلمه آزادی هم یک کلمه فریبنده‌ایه که خیلی از انسانها رو اغفال میکنه. این کلمه آزادی باید ازشون سوال کرد که شما مقصودتون از آزادی چیه؟ آیا آزادی مطلق میگید؟ آزادی مطلق نه در اسلام و نه در بین عقلاء عالم، حتی در ممالک کمونیستی. در ممالک کمونیستی اگر یک مردی زنی گرفت و تشکیل خانواده داد، آیا دیگران مجازن به این زن تعدی بکنن؟ آیا دیگران حق دارن به عنوان آزادی این زن رو مورد بهره برداری شخصی خودشون قرار بدن؟ یا اینکه نه، وقتی خانواده تشکیل داد، وقتی این زن ارتباط به این مرد پیدا کرد، حتی اونام اجازه نمیدن که کسی متعرض این زن بشه و به اصطلاح آزادی هر غلطی بخواهد انجام بده. لذا آزادی به نحو مطلق که نه اسلام قائله و نه هیچ یک از عقلاء دنیا، حتی ممالک کمونیستی 100% کمونیستی آزادی به نحو اطلاق رو قائل نیستن. و الا عرض کردم تالی فاسدش همینه. امروز صبح کسی از خانه بیرون آمد، یک کت و شلوار نو تنش هست، خب دیگران بریزند و خلع لباسش بکنند، تحت عنوان آزادی یه لباس کهنه ای برش بکنند، بگن آزادیه، ما از عنوان آزادی میخواییم استفاده بکنیم. لذا اسلام در مرحله اول مسئله حکومت اسلامی رو تشکیل داد به عنوان ضامن اجرا برای قوانین خودش، برای قوانین حقه خودش. دیدین بشر که به طبع مجرد این که عرض می شود آیه زکات نازل بشه که فایده نداره، باید دنبالش هم بگه و خذ من اموالهم صدقه، به اون روی قدرت حکومتی از اموال اینا صدقه بگیر. نمیتونی به طبع خودت به اختیار اینها بگذاری، اینها حاضر نیستن همشون صدقه بپردازن، بعضی هاشون میپردازن، شاید کثیری از اینها هم حاضر نباشن بپردازن. دومین، این رو خوب دقت بفرمایید که مخصوصا اینایی که برای تبلیغ و ترویج جای تشریف میبرن، این یک نکته است که خیلی نکته دقیقیه. دومین ضامن اجرایی که اسلام برای اجرای قوانین خودش قرار داده و این منحصر به اسلامه. در هیچ کجای دنیا نظیری برای این پیدا نمی کنید و این از امتیازات اسلامه. اون مسئله امر به معروف و نهی از منکره. امر به معروف و نهی از منکر رو من و شما به این عنوان خیلی شنیدیم، خیلی هم همچی ساده تلقی میکنیم. امر به معروف و نهی از منکر یکی از فروع از فروعات دینه، ولی باطنش رو دقت نکردیم. باطن این است که مثل این که اسلام یک جاسوس های عمومی برای همه قرار داده، حتی تو منزل زنش جاسوسشه، بچهش جاسوسشه، اون بچهش جاسوسشه، این جاسوس زن و بچهشه که مبادا و برخلاف احکام اسلام عمل کنه. اون مواظب اینه که مبادا برخلاف احکام اسلام عمل بکنه. گاهی از اوقات ما به اعتبار اینکه خب میان بعضیا برای محاسبه وجوهشون، گاهی میبینیم مثلا یک زن و شوهری میاد، شوهر میاد عرض میشود که مال خودش رو حساب میکنه برای اینکه وجوهش رو بپردازه، میبینی خانمش بهش میگه فلان شی رو فراموش کردی، اینم مال شماست، باید خمسش رو بپردازی. فلان شی رو فراموش کردی، یادش میاره، بهش تذکر میده که مبادا اینا از قلم میفته و مسئله وجوه شرعیه نسبت به اینها به کنار بره. مسئله امر به معروف و نهی از منکر که عرض کردم از امتیازات اسلامه و در هیچ کشوری و در هیچ قانونی وجود نداره، و در روایات هم شما دیدید که از این دو فریضه بزرگ تعبیر میکنن که بهما تقام و سائر الفرائض، یعنی تمام دستورات خداوند به وسیله همین امر به معروف و نهی از منکر اجرا میشه. این حقیقتش برگشت میکند به یک جاسوسی عمومی که در هیچ کجا هیچ شخصی از او مفری نداره، برای اینکه هر شخصی لااقل در خانهش مثلا آزاده، ولی در مسئله امر به معروف و نهی از منکر در خانهش هم آزاد نیست، نمیتونه در خانهش هم خلاف مقررات شرعی رفتار بکنه. اگه مرد این کار رو بکنه مورد اعتراض زن و بچهشه. زن عرض میشود که خدای نکرده یک خلاف شرعی بکنه مورد اعتراض شوهر و سایر بچه هاشه. و در هیچ کجای دنیا ما یک همچه مطلبی رو ملاحظه نمی کنیم و باید واقعا بدون تعصب اقرار به این معنا بکنیم که این یکی از ابتکارات اسلامه که در هیچ کجا، نه در بین عقلا و نه در بین سایر شرایع و ملل، نظیری میتونیم برای این معنا برگزار بکنیم. اون وقت مسئله خلاصش به این برمیگرده: جعل قوانینی از طرف خداوند میشه، از یک طرف حکومت اسلامی ضامن اجرای این قوانینه برای اینکه امر به معروف و نهی از منکرم گاهی نمیتونه در بعضی از امور نقش داشته باشه، مثل مسئله جهاد و اینها که این دیگه ربطی به امر به معروف و نهی از منکر نوعا نمیتونه داشته باشه. از این طرفم این به تعبیر من یک نظارت عمومی بر اشخاص فی کل مکانن و فی کل زمانن و فی کل محلن، حتی محلی آرامتر از داخل منزل انسان نیست، در همون جام این نظارت عمومی هست، در همین جام ناظری هست که انسان را امر بکند به معروف و نهی بکند از منکر. و عرض کردم این رو واقعا باید بهش افتخار کرد. و این که در روایات می فرماید بهما تقام و سائر الفرائض، این واقعیتیست غیر قابل انکار. بالاخره حکومت اسلامی رسول خدا در مدینه منوره تشکیل شد و ظاهرش هم این است که این انفال از شؤون حکومته. خب اینجا یه مسئله هست که این انصافاً قدری مسئله مشکلی هست و اون این است که بعد از رسول خدا، حالا برای امیرالمومنین به لحاظ اینکه 5 سال و اندی ایشون حکومت کردن و در ضمن این حکومت جنگ های مختلفی هم تحقق پیدا کرد و روی داد، خب امیرالمومنین هم به لحاظ تصدی حکومت این مسئله انفال خب چون از شؤون حکومته اینم علل قاعده است مانعی نداره. اما نسبت به سایر ائمه که نوعاً، حالا ولو اینکه بعضی هاشون روی بعض الاوقات مثلا امام حسن علیه السلام در یک مدت کم متصدی حکومت شد، ولی نوع ائمه ما علیهم السلام اینها رو نگذاشتند که متصدی حکومت بشن. خب حالا که نگذاشتند و شما هم میگید انفال از شؤون حکومته، در تعبیر امام بزرگوار هم هست که ائمه لمنصب امامتهم مالکیت این انفال رو پیدا می کنن. خب امامتی که همراه با حکومت نباشه و عرض کردم شخص به تنهایی باشه مثل سایر اشخاص در شؤون مختلف زندگی، این قدر مشکل به نظر می رسد که ما بخوایم انفال رو بگیم در اختیار ائمه است، با اینکه به مقتضای ادله‌ای که خوندیم نمیتونیم تردیدی در این معنا داشته باشیم. ما کان لله فهو للرسول، در بعضی از همین روایات انفال هم خوندیم که ما کان للنبی فهو للامام یزعه حیث و یشا. خب در حالی که امام بعضی هاشون امیرالمومنین علیه السلام تصدی خلافت پیدا کرد، اون هم در یک مدت کمی، بقیه ائمه، حالا اون هم بعضی هاشون رو بگیم متصدی حکومت تا حدی شدن، ولی نوعاً که تصدی حکومت پیدا نکردند، اینها در رابطه با انفال باید چه بگه انسان؟ انفال از یک طرف از شؤون حکومت و از یک طرف هم حکومت در اختیار ائمه نبوده، در زمان امویین اونها قصف کردن خلافت رو، در زمان عباسیین که دوران حکومتشون از 500 سال هم متجاوز شد اونا قصف کردن حکومت رو. این یه مشکله یه قدر اینجا که چجوری ما بتونیم جمع بکنیم بین این که انفال از شؤون حکومت و در این حال بگیم که ما کان للرسول فهو للامام و از اون طرف هم ائمه ما متصدی مسئله حکومت نشدن و گرفتار افرادی بودن که اونها قصف کردن حکومت رو و تصدی کردن حکومت رو. البته این اشکال رو اگر یه قدری انسان بخواد دائرش رو توسعه بده به یه جاهایی خورده باریکترم میتواند برسد، ولی نیاز به تأمل و دقت داره. و عرض کردم اگر ما سطحی بخواهیم به مقتضای روایات رفتار بکنیم باید بگیم که انفال مال امامه. خب امامم که تشکیل حکومت نداده، امام مثل یک فرد عادی در بین مردم زندگی میکرده. این یک مشکلی هست در این باب که به حقیقت جوابش هم انسان به این زودی نمیتواند برسد. حالا فکر کنید ببینید که چجوری میتونید جوابی برای این معنا تهیه کنید تا مسئله بعدی انشاءالله.